به نام خدای شفیع و صبور، خداوند قرآن، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. گفتم بخرد که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات، در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت بر حضرت صدیقه کبرا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هرچه داریم همه از کرم فاطمه است، هرچه داریم همه از کرم فاطمه است. دو جهان قطره ای از موج یم فاطمه است. آن بهشتی که خدا وصف به قرآن کرده، گوشه ای از حرم محترم فاطمه است. پرچم فاطمیه تا به قیامت بالاست، پرچم فاطمیه تا به قیامت بالاست. صاحب روزه او منتقم فاطمه است. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با افتخار ویژه برنامه کوثر قرآن رو تقدیمتون میکنیم و همونطوره که شبهای گذشته خدمتتون عرض کردم، تا فاطمیه دوم هر شب از ساعت حدود 19:30 تا 20:30 به وقت ایران اسلامی این ویژه برنامه تقدیمتون میکنیم. کارشناسان محترم به این برنامه تشریف میارن و در خصوص شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ام ابیها برامون صحبت میکنن. 3012-03 به اضافه دیگر راه های ارتباطی در اختیارتون هست، هم بتونید عرض ارادت هاتون رو تقدیم کنید به ساحت مقدس اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، خصوصا خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر نظر و پیشنهادی دارید برام ارسال کنید و همچنین اگر از محضر کارشناس محترم برنامه سوالی دارید میتونید بپرسید تا انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخ بدن. اما میهمان امشب کوثر قرآن، چهره آشنا در مباحث قرآنی، کارشناس محترم رسانه ملی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج ابوالقاسم هستند که حتما با چهره و صدایشون آشنا هستید. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که در سایسار معرفت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها درس های زندگی رو آموخته باشند و آموخته باشیم و بتوانیم در مسیر اون حضرت و فرزندان پاکشون انشاءالله حرکت بکنیم.
انشاءالله. خیلی خوش آمدید به برنامه کوثر قرآن. خوشحالم که در خدمتون هستم. بحثی که در خدمت حضرت عالی میخواییم آغاز بکنیم و انشاءالله بیننده های خوبمون استفاده بکنن، اسامی و صفات خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از منظر قرآن هستیه، در واقع مقدمه برای این بحث داشته باشید، انشاءالله در خدمت حضرت عالی باشیم.
خواهش میکنم. امام صادق سلام الله علیه در یک روایت نورانی فرمودن که برای حضرت فاطمه سلام الله علیها در نزد خدای متعال 9 اسم هست. من یک نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم و اون که نام گذاری بسیار مهم هست، اینکه ما چه نامی رو برای فرزندمون انتخاب بکنیم. در روایات ما هست که فرزند بر گردن پدر و مادر چند حق داره، یکی از اونها این است که نام مناسب برای اون انتخاب بکنه.
بله.
خود این نام میتونه در آینده فرزند تأثیر گذار باشه، اینکه با چه گروه ها و اشخاصی ارتباط برقرار بکنه، با چه کسانی دوست بشه، تو چه محیط هایی قرار بگیره، این اسم میتونه اثر گذار باشه.
بله.
و این نکته هم عرض بکنم که در یه روایتی شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ما نام فرزندانمون رو به نام شما و پدرانتون نامگذاری میکنیم، نام اهل بیت علیهم السلام رو روی فرزندانمون میگذاریم، آیا این برای ما نفعی میبخشه؟ حضرت فرمودن قطعا برای شما نافع است که کسی نام اهل بیت رو بر روی فرزندان خودش بگذاره، باعث می شود که یاد و نام اهل بیت علیهم السلام در جامعه منتشر بشه.
بله.
و این جمله رو هم از باب خوشحالی عرض بکنیم که در سالهای گذشته معمولا بیشترین تعداد نامها در پسران حتی در کشورهای غیر اسلامی نام محمد بوده که نشون میده که اقبال به سمت رسول گرامی اسلام در بین مسلمان ها بسیار زیاد هست و این نام فراوانیش در بین نام ها بیشتر از نام های دیگه بوده. در هر صورت از امام صادق علیه السلام اینطور نقل شده، فرمود که حضرت فاطمه نزد خدا 9 اسم دارد. اسم اول فاطمه هست، دوم صدیقه هست، سوم مبارکه هست، چهارم طاهره، پنجم زکیه، ششم راضیه، هفتم مرضیه، هشتم محدثه، که البته ما فارس زبان ها غلط مشهور میگیم محدثه، ولی تعبیر درست محدثه هست.
بله.
و نهم زهرا هست. خب حالا این نکته رو عرض بکنم، ما وقتی نام میگذاریم برای فرزندانمون تیمونن و تبرکن نام رو میگذاریم، مثلا اگه اسم بچه‌مون رو میگذاریم حسن، میذاریم حسین، به امید این که در مسیر سید الشهدا علیه السلام و در مسیر اهل بیت حرکت بکنه این نام رو میگذاریم. ولی وقتی خدای متعال نامی رو برای کسی میگذارد و از نگاه خدا و از منظر خدا کسی به نامی آراسته میشود، این تیمون تبرک نیست، نه، این یک حقیقتی در اون وجود هست که خدای متعال نامی را مناسب با اون حقیقت برای این وجود انتخاب میکنه.
بله.
مثلا وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها متولد شدن، قنداقه را دست پیغمبر دادن، پیغمبر فرمودن که حضرت جبرئیل از طرف خدا نامی رو برای این کودک آورده است، او زینب است، یعنی زینت پدر است. و تاریخ نشان داد چطور این بانوی مکرمه زینت امیرالمؤمنین علیه السلام و مایه افتخار امیرالمؤمنین علیه السلام بودن. وقتی امام صادق می‌فرماید مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد خدای متعال 9 اسم دارد، یعنی 9 ویژگی شاخص در حضرت زهرا سلام الله علیها است که خدای متعال به این 9 ویژگی توجه دارد و این 9 ویژگی در نگاه خدای متعال بسیار برجسته و حائز اهمیت هست. همینجا این نکته رو عرض بکنم، ما می توانیم به کمک همین نامها و ویژگی هایی که در این نامها گفته شده شیوه درست زیستن رو یاد بگیریم.
بله.
یعنی نامها قله های کمال است. مثلا فرض بفرمایید محدثه یا محدثه، یعنی کسی که مورد گفتگوی فرشتگان قرار میگیرد. این برای ما یه درسه، یعنی میشود انسان به مقامی برسد که فرشتگان الهی با او سخن بگویند. حضرت زهرا به این مقام رسیده بودند. کسی تعجب نکند، خدا در قرآن میفرماید که ملائکه با حضرت مریم سخن میگفتند. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ملائکه با بعضیا سخن میگن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. یا مثلا وقتی میخونیم یکی از نامهای اون حضرت راویه هست، او راضی به رضای خداست، این یک مقام بلند هست.
بله.
یا مرضیه به همین ترتیب، ولذا مثلا میبینیم که خدای متعال در آیات پایانی سوره فجر انسانهای عالی مقام رو با این لقب مورد خطاب قرار میدهد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. پس این نام ها میتونه هر کدوم یک در واقع فتح بابی بکنه برای ما، برای رسیدن به دریایی از معارف. و همینطور هم هست. حالا من امشب اگر حضرت عالی اجازه بدید و موافق باشید، راجع به یکی از این نامها با بینندگان صحبت بکنم و اون نام مبارکه هست.
بله.
حالا در خدمتون هستم همین الان اگر بگم.
بله. ادامه بس رو بفرمید حالا تا فرصت بعدی که.
بسیار. یکی از این نامها نام مبارکه هست. مبارکه از نظر ادبی اسم مفعول هست و به معنای وجودی که سرشار از خیر و برکت شده است. ما واژه برکت رو در قرآن کریم مکرر میبینیم که تکرار شده. شاید مهمترین آیه‌ای که در اون آیه کلمه برکت و واژه برکت و مشتقاتش به کار رفته، آیه نخست سوره مبارکه ملک هست که خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا دوستان خوش‌ذوق ما هم آیه رو در تصویر نمایش دادن. بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. کلمه تبارک یعنی سرشار از خیر و برکت است.
بله.
اون خدایی که ملک و فرمان روایی عالم به دست اوست و هو علی کل شیء قدیر، و اون خدا بر هر کاری تواناست. کلمه تبارک با واژه مبارک هم ریشه هست. اما این رو عرض بکنیم که هیچ وقت به خداوند مبارک گفته نمیشه. چرا؟ چون مبارک همونطوری که عرض کردم اسم مفعوله، یعنی وجودی که به او برکت داده شده است. خدای متعال خودش سرچشمه برکت است. درباره خداوند واژه تبارکه به کار رفته. البته حالا تبارکه و مشابه این در قرآن در آیات دیگر هم به کار رفته، اما این آیه خب آیه است که شاید خیلی از بینندگان باش آشنا باشن. من این آیه رو انتخاب کردم. سایر وجودات اینها مبارک می شوند که ما در قرآن کریم واژه مبارک رو درباره وجودات متعددی می بینیم به کار رفته است. من مثال عرض بکنم راجع به بیت الله، خانه کعبه، واژه مبارک به کار رفته است. قرآن می فرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین خانه ای که برای مردم بنا نهاده شد آن خانه ای است که در سرزمین مکه است، که نام دیگر مکه بکه، بکه هم گفته میشه چون در اونجا گناهان فرو می ریزد یا در اونجا ازدحام هست. اولین خانه ای که برای مردم قرار داده شد آن خانه ای بود که در مکه بود، مبارکا، و این خانه سرشار از برکت است. این محل محل با برکتی است. جای دیگری که باز واژه برکت در قرآن کریم به کار رفته است درباره حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در سوره مبارکه مریم که وجعلنی مبارکا فرموده است. حالا اونجا آیات به این صورت هست که میدونید حضرت مریم به اذن الله باردار شدن و از شهر فاصله گرفتن و بعد از مدتی با فرزندی که در آغوش داشتن به سمت شهر بازگشتند. مردم دور ایشون رو گرفتن و دشمنان ایشون شروع کردن زبان به شماتت گشودن که یا اخت هارون ما کان ابو که مرع سوئن و ما کانت امو که بقی، یا گفتن که ای مریم. اونها به کسانی که آدمای مقدس و بزرگواری بودن میگفتن اخت هارون.
بله.
ای خواهر هارون، ما مثلا ما تو زبان فارسی میگیم خواهر مسلمان، خواهر دینی. ما کان ابو که مرع سوئن، پدر تو مرد بدی نبود، و ما کانت امو که بقی، یا مادر تو زن بدکاره ای نبود. نامش تعریض به حضرت مریم بود.
بله.
که شما بدون ازدواج چطور صاحب فرزند شدیم. فاشارت الی، قرآن میگوید که حضرت مریم اشاره کرد به این کودکی که در بغل داشت. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور ما با کسی سخن بگوییم که در گهواره است و کودک است، طفل است. اینجا بود که قرآن میگوید حضرت عیسی به سخن آمد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، من بنده خدایم، خدا به من کتاب عطا کرده است. و جعلنی نبی، یا خداوند مرا پیامبر قرار داده است. و جعلنی مبارکن، این آیه مد نظر من هست.
بله.
خدای متعال مرا مبارک قرار داده است، مرا سرشار از برکت و منشأ خیرات و برکات قرار داده است. اینما کنت، هر کجا که باشم. که حالا حضرت عیسی سلام الله علیه مسافرت های متعددی داشتن، ولی هر کجا که می رفتن منشأ برکات بودن. خب باز آیه دیگری در قرآن داریم که واژه مبارک در اون به کار رفته، از خدای متعال می‌فرماید و هاذا ذکر مبارک انزلنا، سوره مبارک انبیاء هست، و هاذا ذکر مبارک انزلنا افانتم له منکرون. این قرآن یک ذکر مبارک است. خب این کتاب کتابی با برکت است. حالا عزیزان آوردن آیه 50 سوره مبارکه انبیاء، این ذکر، این کتاب یک ذکر مبارک است، پر از برکت است که ما اون رو فرو فرستاده ایم. اف انتم له منکرون، آیا شما منکر هستید نسبت به این کتاب؟ خب حالا من یه سوالی میخوام بپرسم و اون این است که چه تفاوتی بین اون سنگی که خانه کعبه با اون سنگ بنا شده با سایر سنگ ها وجود داره؟ که اون سنگی که در مسجد الحرام در میان دیوارهای خانه کعبه قرار گرفته است میشه مبارک، اما بقیه سنگها چنین ویژگی رو پیدا نمی کنند. چه تفاوتی است بین طفلی مثل حضرت عیسی سلام الله علیه و سایر اطفال؟ بالاخره اطفال در طفولیت مثل هم هستند دیگه. حالا چه ویژگی دارد این وجود که خدای متعال او رو مبارک میدونه؟
چی میشه یه انسان یه موجودی با برکت میشه؟
با برکت میشه. چی میشه یه کتاب با برکت میشه؟ حالا قرآن یه کتاب آسمانی است. اگر به همین ظاهرش نگاه بکنیم که یک برگه کاغذ است و مرکبی که بر روی این برگه کاغذ ثبت شده و
آیات دیگه هم همین ویژگی رو،
کتابای دیگه هم همین ویژگی رو میتونن داشته باشن، چه میشود یک کتاب کتاب با برکتی میشود؟ این سوال بحث ماست که حالا این رو بعد ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. حضرت زهرا سلام الله علیها مبارک است.
بله
مبارک است. حالا انشاءالله بعد راجع به ابعاد برکت در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم ورودی داشته باشیم و مطالبی عرض بکنیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما بیننده بزرگوار، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقا رضای بیات از آلمان گفتن که مخصوصا ایام دهه فاطمیه برنامه‌تون بسیار خوبه، و باز گفتن مخصوصا خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها خدا اجرتون بده. خیلی ممنون از شما که با ما همراه هستید و نظرهای ارزشمندتون برای اون ارسال میکنید. محمد علی صالح زاده از ابرکوه یزد بر اون پیام فرستادن، خانم معصومه از شیراز هم عرض تسلیت داشتن ایام سوگواری خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و گفتن اجر زحماتتون با خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید، پیام میدید. اگر سوالی رو هم از محضر کارشناس محترم و ارزشمند برنامه داشتید حتما به 3012-03 پیامک بزنید یا از طریق دیگر راه‌های ارتباطی سوالتون رو مطرح کنید. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم در خدمت کارشناس محترم برنامه استاد حاج ابوالقاسم همچنان خواهیم بود. همچنان با افتخار کوثر قرآن رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه‌های مهربان شما بیننده‌های عزیز و بزرگوار می‌کنیم در هر جای این کره خاکی که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. مهمان ارزشمند این هفتمون و امروزمون جناب حجت الرسال و المسلمین استاد حاج ابوالقاسم هستند. توی بخش قبلی اشاره فرمودن به نام‌های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نام‌های مثل فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، راضیه، مرضیه، و اشاره‌ای داشتن جناب استاد به در واقع این که چطور این نام انتخاب شده، این نام‌ها برای خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، در خصوص این که چطور میشه یک انسان، یک موجودی با برکت بشه. توضیحات بیشتری رو انشاءالله در ادامه خواهیم داشت. الان جناب استاد میخوان در خصوص نام مبارکه صحبت بکنن، یکی از نامها و القاب خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. من یک بازگشتی بکنم به واژه برکت. مثلا واژه برکت یعنی چی؟ برکت رو معنا میکنن در لغت به خیر کثیر.
بله.
کثرت میدونید نسبیه دیگه. وقتی میگیم خیر زیاد، فواید فراوان، این فواید فراوان نسبیه. نسبت به چی دارید میسنجید؟ طبیعتاً ما میتونیم از دو جهت این نسبت رو بسنجیم. یک، در مقایسه با موارد مشابه. مثلا فرض بفرمایید ممکن است یک کتابی نسبت به کتاب‌های مشابه تأثیرگذاری به سزایی تو جامعه داشته باشه. این طبیعتاً خیر بیشتری از کتاب‌های مشابه خودش خواهد داشت.
بله.
اینجا میتونیم بگیم این کتاب برکت بیشتری داره. عامل دیگری که میتونه برکت رو برای ما معنا بکنه، در مقایسه با هزینه‌ای که برای تولید یک شی مصرف میشه، ما میتونیم برکت رو اندازه‌گیری بکنیم.
بله.
مثلا بعضی از آدما هستن که در طول زندگی هزینه زندگی اونها بسیار ناچیزه، ولی خیری که به جامعه میرسونن در قیاس با هزینه‌ای که براشون شده بسیار زیاده. پس ما برکت رو میتونیم، یعنی زیاد بودن خیر رو میتونیم از دو منظر به دست بیاریم. یکی از منظر موارد مشابه و دو از منظر هزینه‌ای که برای تولید یک به اصطلاح اثری یا یک وجودی اتفاق افتاده. ببینید بعضی از انسان‌ها هستند هزینه کم برای پرورش اونها می شود ولی بسیار برای جامعه مفیدن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یکی از یارانشون به نام سعسعت ابن سوهان فرمودن که انت رجلون قلیل المعونه کثیر المعونه. فرمود من خیلی تو رو دوست دارم، تو کم خرجی پرفایده هستی. آدمی که کم خرج باشه و پرفایده، این آدم با برکتی است.
بله.
و هر قدر این نسبت اگر ما یک عدد کسری مثلا ترسیم بکنیم، در بالا مثلا هزینه ها رو بنویسیم، در پایین منافع شخص رو بنویسیم، هر قدر این هزینه ها نسبت به منافع کمتر باشه یا منافع نسبت به هزینه ها بیشتر باشه، این وجود با برکتی میشه. من یه مثال بزنم. ببینید این شبکه ولایت، من قبل از اینکه بیام به این دوستان تصویربردار یه اشاره کردم، مقایسه‌ای داشتم با بعضی از شبکه‌های دیگه. خب شبکه‌های دیگری هم ما ارتباط داریم، میریم میایم. اونها تعداد تصویربردارشون گاهی خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما در اینجا مشاهده می‌کنیم، ولی کیفیت تصویر در اینجا و عمق نفوذ و تأثیرگذاری در اینجا می‌بینید گاهی بیشتر هست. خب این معنیش برکت یک شبکه هست. یک کتاب، ببینید مثلا کتابی رو مرحوم شیخ عباس قمی علی الله مقامه می نویسد به نام مفاتیح الجنان. کتاب دعا می دونید در طول تاریخ زیاد نوشته شده. ما همین الان کتابهای دعای فراوانی داریم، چه قبل از ایشان که ایشان در کتاب مفاتی خیلی اوقات به اون کتابها آدرس می دن و از اونها نکاتی رو استفاده کردن، چه بعد از مفاتی.
واقعا چقدر با برکت کتابشون.
با برکته. این تعبیر با برکت رو ما هممون به کار میبریم. خدای متعال به این کتاب برکت عطا کرده. یعنی زحمتی که این کتاب برده در مقایسه با خیری که این کتاب به جامعه بشری داره میرسونه اصلا قابل مقایسه نیست.
درست.
و همینطور در مقایسه با کتابهای مشابه. حالا برگردم به اون سه تا مثالی که در قرآن واژه برکت درش به کار رفته. مسجد الحرام، سنگی که در خانه کعبه به کار رفته است. خب ما سنگ زیاد داریم تو عالم، تو همون مکه شما از مسجد الحرام 500 متر که فاصله بگیرید سنگ‌های زیادی در روی کوه‌ها ریخته، کسی توجه به اونا نمی‌کنه. این سنگ چه ویژگی پیدا کرده؟ این سنگ ویژگی پیدا کرده است که در کنار حجرالاسودی قرار گرفته که امام سجاد علیه السلام فرمود یمین الله فی ارضه است و این در این سنگ در کانون توحید قرار گرفته. این خانه خانه ساده است، خانه کعبه به لحاظ هزینه، شاید هزینه‌ای که برای ساخت خانه کعبه حضرت ابراهیم سلام الله علیه اون در اولین باری که این خانه رو بالا بردن پایه‌هاش رو خیلی کمتر بوده از هزینه‌ای که من و شما برای ساخت خونه هامون می‌کنیم. یک خانه سنگی ساده، سنگا رو هم گذاشتن. اما این خانه سنگی چطور دل‌های میلیاردها انسان رو در طول این تاریخ متوجه خدای متعال کرده است؟ این خانه میشه خانه با برکت. کتاب و هذا ذکر مبارک انزلناه، قرآن کریم. قرآن کریم یک کتابی است که به لحاظ حجم تقریبا 600 صفحه است و حدود 6000 آیه داره. شاید کتاب 600 صفحه‌ای ما در طول تاریخ زیاد داشته باشیم که نوشته شده. هزینه‌هایی هم که برای کتاب‌ها در طول تاریخ شده و میشه بعضیش سرسام‌آوره. ما کتاب‌هایی داریم که این کتاب رو مثلا یه جمعی از محققین می‌نشینن کار تیمی انجام میدن، پژوهش‌های گسترده،
خیلی هزینه بر،
چقدر هم هزینه میبره. بعد مثلا یه کتاب میشه خروجی کار اونها. کدام کتاب اندازه این کتاب که توسط یک پیامبر امی با کمترین هزینه، این اگه از ما سوال کنن هزینه تألیف قرآن چقدر بوده، بگیم کمتر از هزینه ساده ترین کتاب هایی که در اختیار ما. پیغمبر اکرم نوعا روزه می گرفتن، غذای کمی هم تناول می کردن. این به خاطر طهارت روحشون خدای متعال این آیات رو بر قلب مطهرشون نازل کرد. خب این کتاب کتاب با برکتی است، چون اولا هزینه بسیار کمی برای تولید این کتاب به کار رفته و ثانیا این کتاب
منافعش
شاید بیشترین شرح در عالم و در طول تاریخ بشریت برای هیچ کتابی بیشتر از قرآن تا حالا شرح نوشته نشده
و هنوز هم خیلی جا داره که بتونیم به مفاهیم قرآن واقعا دست پیدا بکنیم. اون چه
این حرف یک شعار نیست، یک واقعیته. بنده حقیر ناچیز یه وقتایی بعضی آیات رو میخونم، میبینم یه نکته به ذهنم میرسه، مراجعه میکنم، تفاصیل میکنم، کسی متعرض نشده. با بعضی از بزرگان مطرح میکنم، میگن نه درسته، بله آیه هم مفادش همین هست. یعنی خدای متعال این سفره رو باز کرده برای بشریت، برای همه هم تو این سفره خوراک گذاشته. امام صادق علیه السلام فرمود القرآن معدوبت الله، این قرآن سفره رنگارنگ نعمتهای الهی است. فتعلموا معدوبته ما استطعتم، هرچی میتونید از این سفره بهره ببرید. خب این برکت کتاب است. سومین مثال حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام بود. یک کودک شاید 3 روزه. کودک 3 روزه چقدر هزینه میبره؟ شیر مادرش رو بهش بدن، چیزی دیگه نمیخواد. اما چه کرد این کودک 3 روزه؟ تمام حیله های دشمنان حقیقی حضرت موسی و پیامبران الهی که البته در قالب یهود مصادره کرده بودن آیین حضرت موسی رو به تحریف کشونده بودن برملا کرد. نشون داد که همه این احبار و این علمای یهود اینها یه ظاهرسازی است و دارن مردم رو سرکیسه ربا می‌خوردن، ظلم می‌کردن، به اسم عالمان دینی همه جور فساد و فحشایی مرتکب می‌شدن. حضرت عیسی این کودک 3 روزه پته اونها رو خلاصه روی آب ریخ و بعد از اون هم چه برکاتی نثار عالم بشریت کرد. امروز میلیون ها نفر در سر تا سر عالم هنوز که هنوزه مسیر ارتباطشون با خدای متعال حضرت عیساست. تمام مسیحیانی که در عالم زندگی میکنن اینا از مسیر حضرت عیسی و با توجه به ولایت حضرت عیسی به خدای متعال نزدیک میشن. که حالا البته ما در این یک بحثی داریم، میگیم وقتی پیامبر خاتم آمد شما باید تمام پیامبران الهی از جمله پیامبر خاتم را به رسمیت بشناسید، به همه ایمان بیارید. ما مسلمان ها به همه پیامبران ایمان داریم، لا نفرق بین احد من رسله، و اگر کسی به یه پیامبر ایمان بیاره به پیامبر دیگه ایمان نیاره این تسلیم خدای متعال نبوده است. این وجود مقدس وجود با برکت. پس برکت معناش خیر کثیره. خیر کثیر از دو ناحیه قابل ارزیابی هست. یک از ناحیه اقران و اشباح و نظائر اون وجودی که میخوایم برکتش رو اندازه گیری بکنیم. دو از ناحیه هزینه هایی که برای پدید آمدن این وجود اتفاق افتاده است.
بله.
حالا بریم سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا در این روایت شریف مبارکه دانسته شده است. وجودی که سرشار از برکت است. ما از هر دوتا مسیر استفاده بکنیم. اول مقایسه بکنیم این بانوی مکرمه رو با بانوان دیگری که در عصر ایشان یا حتی در عصرهای دیگه بودند. پیغمبر گرامی اسلام فرمود زهرا جان انت سیدت و نساء العالمین، تو برترین زنان جهانیان هستی. که در روایتی شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا در قرآن خدا به مریم فرموده است ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، چطور شما به حضرت زهرا میگید سیدت و نساء العالمین؟ فرمود مریم برترین زنان زمان خودش بود، اما زهرای اطهر برترین زنان عالم من الاولین الى الاخرین است. حضرت زهرا سلام الله علیها رو شما با حضرت مریم مقایسه بکنید. حضرت مریم سلام الله علیها اون زن پاک و مقدس، خدمتی که به بشریت ارائه فرمودند حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام بود. زهرای اطهر چی؟ زهرای اطهر اولا ام و ابی هاست. چند بار پیغمبر فرمود ام و ابیها، مادر پیغمبر است. یعنی در حق پیغمبر خدا مادری کرده که پیغمبر خاتم است. حضرت مریم در حق عیسی مادری کرد، زهرای اطهر در حق پیغمبر خاتم مادری کرد. علاوه بر اینها زهرای اطهر یار و یاور امیر المؤمنین سلام الله علیه. زهرای اطهر کاری کرد که اسلام حقیقی امروز به دست ما برسد. زهرای اطهر فرزندانی دارد مانند امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، اگرچه جناب شهریار فرموده است به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب، یادمون نره که مادر هم فاطمه است که علم کند به دنیا شهدای کربلا را. اگر حضرت مریم عیسی را متولد کرد که در برابر انحرافات یهود به ایستد، حضرت صدیقه سلام الله علیها امام حسن و امام حسینی را به دنیا آورد و پرورش داد که اینها درس آزادگی به بشریت دادند. و گاندی نخست وزیر هند میگوید که من از امام حسین درس آزادگی آموختم. سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا یه خطبه که ایراد فرمودن، این جملات رو تو خطبه فرمودن که علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلت و ذله و حیحات من الذله، فلانی من رو بین شمشیر و بین ذلت مخیر کرده است و ذلت از ما اهل بیت دور است. بعد فرمود که ابالله ذالک لنا، خدا به ما اجازه ذلت پذیری نداده است و رسوله پیغمبر به ما اجازه نداده است و المؤمنون مؤمنان به ما اجازه نداده اند که خودمون رو ذلیل بکنیم. فرمود و حجور طابت و طهرت، دامنهای پاکی که ما رو پرورش دادند به ما اجازه ندادند که ما ذلت بپذیریم. میدونید یعنی چی؟ یعنی امام حسین علیه السلام که بزرگترین جلوه عزت مداری رو به عالم نمایش داد، خودش را شاگرد مکتب مادر بزرگوارش حضرت زهرا سلام الله علیها میدونه. امام حسن علیه السلام همینطور، زینب کبرا سلام الله علیها همینطور. این مقایسه حضرت زهرا با حضرت مریم. حالا بقیه زنان که دیگه اصلا نیازی به مقایسه نیست. و اما به لحاظ هزینه زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه بود؟ اصلا ایشون چند سال عمر کردن؟ آدم اگر تاریخ حضرت زهرا رو ندونه و فضائل و کرامات و برکاتی که از این وجود مقدس شامل بشریت شده ببینه، ازش سوال کنن به نظر تو این بانو چند سال عمر کرده، میخواد حدس بزنه، میگه لااقل باید 100 سال عمر کرده باشن. این همه برکات و کرامات و این همه فضائل و این همه
کثیر نیاز داره که بالاخره سال زیادی باشه.
قاعدتاً پیش بگیم آقا 18 سالشون عمر کرده. شما ببینید الان دختران 18 ساله ما که انشالله خدا همشون رو حفظ بکنه در چه حال و هوایی هستن؟ خوباشون دیگه چقدر برکات از وجودشون شامل جامعه بشری می شود. این بانوی مکرمه چجور خدا بهش عنایت کرده بود تو این سن کم، البته به ظاهر کم، اونا هر یک روزشون معادل 100 سال ما معارف کسب میکنن و رشد فکری و روحی دارن.
بله.
تو این 18 سال اون وقت با چه هزینه این خانه شون رو شما برید ملاحظه بکنید، خانه حضرت سلام الله علیها در کنار حرم مطهر پیغمبر، اونهایی که مشرف شدن انشالله خداوند اسباب تشرف ایرانی ها رو فراهم بکنه، که این واقعا برای ما دردآور است که ما محروم باشیم از زیارت سروران بشریت، از زیارت امام مجتبی سلام الله علیه، زیارت امام صادق علیه السلام، ائمه بقی، پیغمبر گرامی اسلام، که انشالله خداوند شرایط رو مهیا بکنه و شر دشمنان اسلام و مسلمین رو خدا از سر جوامع بشری کوتاه بکنه انشالله. اونجا توی مدینه شما وقتی وارد میشید از باب النساء یا باب جبرئیل وارد میشید، اونجا خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو میتونید ببینید. مساحت این خانه چقدر باشه خوبه. الان به یک کسی بگن یک شخصیتی این همه برکات نثار عالم کرده است، خانه او چقدر باشه خوبه. یه خانه تقریبا 60 متری 60 الی 70 متر با یه دونه اتاق، مثلا دو تا دونه اتاق، اونم با چه وسائلی؟
با کمترین وسائل ممکن،
کمترین وسائل ممکن. آدم جهیزیه حضرت رو مشاهده میکنه، مثلا یه دونه پوست داشتن که روی این میخوابیدن. در این
شاید باورش خیلی سخت باشه برای عده مثلا جوانا که الان، یعنی با اون شرایط و اون فضا و بعد این همه خیر و برکات،
این همه خیر و برکات. اینجا یک نتیجه رو ما باید بگیریم فعلا به عنوان مقدمه، بعد حالا بیشتر درباره این صحبت خواهم کرد. برکت در خانه بزرگ نیست الزاماً، برکت در ثروت زیاد نیست الزاماً، برکت در عمر زیاد نیست الزاماً. ممکن آدم عمرش کوتاه باشه. ما داشتیم در طول تاریخ، حالا از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و حضرت زهرا سلام الله علیها یه مقدار بیایم پایین‌تر، آدمایی که معصوم نبودند. ببینید مثلا بعضی از علمای ما، بزرگان ما، امام راحل رضوان الله تعالی علیه، چون الان ایام دهه فجره، خدا چه برکتی به عمر ایشان داده بود. کار علمیشون، کتابهای متعددی که از ایشون برای ما باقی مانده است، و بعد از همه اینها مهمتر یک انقلاب جهانی، انقلابی که آثارش تا کشورهای دیگه رفته. من حالا اگر فرصتی بود خاطراتی عرض میکنم، یه جملش رو عرض بکنم. یک عزیزی از یکی از کشورهای افریقایی مهمان من بودن 5-6 سال قبل، ایشان میگفتن که من در کشور سنگال زبان مادری ما زبان افریقایی است، ولی زبان رسمیمون زبان فرانسوی است. ایشون میگفت من رادیوی فرانسه رو گوش میکردم برای که زبان فرانسه‌م تقویت بشه. دین و مذهبم هم دین مسیحیت بود. گفت من تو اخبار فرانسه شنیدم که مردی از ایران که رهبر ایران هست قیام کرد و آمده فرانسه، نام او روح الله. گفت من خیلی مشتاق شدم ببینم کیه، چون مسیحی ها میدونید برای روح الله ارزشی قائلن، حضرت عیسی مسیح رو روح الله میدونن. خب بالاخره گشتم تو بعضی از شبکه‌های تلویزیونی یا بعضی از تصاویر، بالاخره یه عکس ازشون پیدا کردم، دیدم عجب چهره نورانی. چه جمالی، مجذوب چهره ایشون شدم. گفتم این هر کسی هست یک حقیقت و یک تسدید الهی پشتیبان اوست و بی جهت نیست که نام او روح الله است. خلاصه تحقیق کردم مذهب او، مکتب او، دیدم او شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. تحقیق کردم شیعه چیه، اسلام چیه، از آیین مسیحیت یک سره آمدم شیعه شدم. خودم و ایشون میگفت 200 نفر از ساکنین منطقه خودمون رو من شیعه کردم. گفت بعد از اون دیگه کار من این شده بود، منتظر بودم که بعد دیگه انقلاب ایران به وقوع پیوست و امام برگشتن به ایران، گفت کار من این شده بود، منتظر بودم یه پیامی از ایشون صادر بشه، این پیام به زبان عربی ترجمه بشه، چونش عربی هم بلد بود. گفت بلافاصله من زبان عربی پیام رو به زبان محلی خودمون ترجمه میکردم، میرفتم به دونه دونه مردم منطقه خودمون این پیام رو منتقل میکرد.
واقعا اسمی غیر از برکت رو میشه گذاشت بر این نان واقعی که فرمودید؟
چه اسمی جز این میشه؟
حضرت امام تا کجا نفوذ میکنه؟
خداوند چه برکتی به عمر ایشون داده. خداوند چه برکتی به فعالیت‌های ایشون داده. خب خیلی از فقهای ما در طول تاریخ رضوان الله علیهم اجمعین تلاش‌هایی کردن، اما هیچ کدوم تلاش‌هاشون به اندازه حضرت امام رضوان الله علیه گسترش و فراگیری نداشت. در کشورهای دیگه حالا نمونه ها فراوانه. این برکتی است که خدای متعال به امام ما داده بود. حالا چی میشه خدا برکت میده؟ این رو من میخوام تو بخش بعد عرض بکنم
انشالله. ما یه فاصله از دوستان عزیزم میگیریم، من دو بیتی رو بخونم، یه صلواتی رو به اتفاق تقدیم بکنیم، بعد بریم اتاق فرمان. گفت چون فاطمه مظهر خدای یکتاست، انوار خدا ز روی زهرا پیداست، همتای علی در دو جهان بی همتاست، زهراست محمد و محمد زهراست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب کوثر قرآن رو همچنان تقدیم نگاه‌های مهربان شما عزیزان می‌کنیم. نمی‌دونم در هر جایی که هستید، در این کره خاکی، در کشورهای مختلف دارید ما رو ملاحظه می‌کنید. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر بابت این توفیقی که نصیب بنده و همکاران عزیزم شده که در خدمتتون باشیم و صحبت بکنیم در خصوص بیبی دو عالم حضرت ام عبیها فاطمه زهرا سلام الله علیها. و امشب هم که توفیق داریم در خدمت چهره آشنا در مباحث قرآنی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج ابوالقاسم باشیم. جناب استاد اگر اجازه بدید یه سری پیام ها بزنیم، خیلی کوتاه برگردیم مباحث حضرت عالی رو انشالله داشته باشیم. علی آقا از عراق التماس دعا گفتن، حالا انشالله جناب استاد دعاگوی شما خواهند بود. عرض کنم که 0913-7051 گفتن، میخواستم بگم پس بقیه اسمایی که نگفتید لقب خانم حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. یه سوال دیگه هم داشتن، گفتن من اسم دخترم رو فاطمه زهرا گذاشتم، این گناه نیست؟
اولا اسامی دیگر، خب بله اینها القاب هست، یعنی ائمه علیهم السلام گاهی اسامی داشتن، بعد لقب‌های متعددی هم داشتن که همه اونها خوبه، به همه اونها میشه ما فرزندانمون رو نامگذاری بکنیم. فاطمه زهرا هم نه چه اشکال داره، دو اسم حضرت رو برای فرزندشون گذاشتن، این کار بسیار زیبایی است، هم از فاطمه هم از زهرا که هر دو اسم در بین این نه اسم بودش.
بله. خانم معصومه از شیراز هم گفتن با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها معصوم هستن، آیا معصومه هم از القاب ایشان هست، یعنی جزء اسامی و القاب شناخته شده ایشان هست؟
توی این نه اسمی که من عرض کردم کلمه معصومه نیست، ولی ما در روایت دیگه داریم بله حضرت زهرا سلام الله علیها عصمت داشتن، مقام عصمت. امام زمان علیه السلام میفرماید ایشون الگوی من هست، حتما ایشون عصمت داشتن، عالی ترین مقامات و درجات عصمت رو هم داشتن، طبیعتاً هم از القاب حضرت میتونه به شمار بره.
بله. حالا ادامه بحث رو داشته باشیم اگر برکات در واقع جلوه‌ای از این برکت بله. در زندگی خانم حضرت زهرا رو می‌خواید بفرمایید.
بله. حضرت زهرا سلام الله علیها خب عمرشون بسیار با برکت بود، این یک جلوه برکت. مالشون بسیار با برکت بود. مالشون کم بود اما با برکت بود. یه نقلی هست که در روایات اینطور گفته شده است، فقیر آمد مسجد پیغمبر گرامی اسلام، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من گرسنه هستم، لباس ندارم، خوراک ندارم، بدهکارم هستم، چیزایی که باید داشته باشه نداشت، چیزایی که نباید داشته باشه داشت، خلاصه قرض داشت، لباس و خوراکم نداشت. پیغمبر اکرم بلال رو خواستن، فرمودن که این رو به برادر خانه امیرالمؤمنین و زهرا از اونها کمک بگیر. اولا این یک درس است که پیغمبر در خدمت به نیازمندان خودشون و فرزندانشون پیش قدم بودند، یعنی حالا اگه خودشون هم مقدورشون نبود بالاخره فرزندان خودشون رو جلو می انداختن. بلال این شخص آورد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغام پیغمبر رو رسوند. حضرت گردنبندی داشتند که این گردنبند رو کسی بهشون هدیه کرده بود. داخل منزل شدند و این گردنبند و حضرت باز کردن، درون یک پارچه‌ای گذاشتن، آوردن دادن به بلال، فرمودن اینو بدین به پدرم، بگید شما صاحب اختیارین هر کاری خواستین بکنین. بلال گردنبند رو گرفت، با این شخص نیازمند آمدن خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم رو کردن به مسلمون ها، فرمودن که چه کسی این گردن بند را می خرد؟ عمار یاسر گفت یا رسول الله من می خرم. به چه قیمتی؟ گفت به قیمتی که هم ایشون از گرسنگی نجات پیدا بکنه، هم لباس بهش میدم، هم بدهیاش همه رو پرداخت میکنم. پیغمبر فرمود خدا خیرت بده، گردن بند دادن به عمار یاسر. عمار این آقا رو برد منزل و حسابی بهش رسید و خوراک داد و بالاخره گفت چقدر بدهکاری؟ گفت مثلا فلان رقم، اونم بهش پرداخت کرد. و بعد از این عمار یه غلامی داشت، غلامش رو خواست، گفت غلام این گردن بند درون این پارچه اینو میدم به تو، برو در خانه حضرت زهرا و به ایشان بگو که عمار یاسر من را و این گردن بند را به شما بخشیده است. این غلام آمد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و در زد، پیغام رو رسون. حضرت گردن بند رو گرفتند و به غلام گفتند که من تو رو در راه خدا آزاد کردم.
همینطوری برکت پشت برکت.
غلام گفت عجب گردن بند با برکتی، یک فقیری رو از گرسنگی نجات داد، برهنه ای رو لباس پوشاند، بدهکاری رو مشکلش رو حل کرد، غلامی رو از بردگی آزاد کرد و بعد هم دوباره به نزد صاحبش برگشت. این مال مال با برکت است.
بله.
خب چی می شود مال برکت پیدا می کند؟ چی می شود عمر برکت پیدا می کند؟ چه می شود که وجود انسان وجود با برکتی می شود؟ یه فعالیتی که انسان شروع میکنه، خدا در این فعالیت برکت قرار میدهد. ما اگر قرآن و روایت رو تأمل بکنیم و بگردیم، میتونیم به این عامل دست پیدا بکنیم. اگر کاری شروعش با نیت خالصانه و برای رضای خدا باشد و خدا به اون کار نظر بیفکند، نظر افکندن خدا عامل برکت می شود.
بله.
به نظر می رسه مهمترین عامل برکت توجه خاص خدای متعال هست، که این توجه هم ناشی از اخلاص انسانه. حالا مثلا فرض بفرمایید ما در مثالهایی که زدیم کتاب مفاتیح الجنان رو مثال زدیم، خدا به این کتاب نظر افکنده. چرا؟ چون نویسنده این کتاب آدم مخلصی بود، خالصا لوجه الله کار کرد. نقل میکنن که این موقعی مرحوم شیخ عباس قمی آمد منزل، پدر ایشون که مرد ساده بود و شاید کارگر بود، اطلاع نداشت که ایشون چی کار میکنه، کارش چیه. بهش فرمود که شیخ عباس تو چی کار میکنی؟ من الان حرم بودم، در حرم مطهر یک آقای روحانی داشتن از روی کتابی برای مردم مطالبی میخوندن، عجب مطالب نابی، تو به چه درد میخوری؟ تو چی کار کردی؟ حالا اون کتابی که اون سخنران توی حرم داشت از روش برای مردم مطالبی میخوند، کتاب منازل الاخره بود که شیخ عباس قمی خودشون کتابو نوشته بود، اصلا هیچی نگفت. به پدر نگفت بابا کجای کاری، من خودم اون کتابو نوشتم. گفت برای خداست، خدا خودش. این اخلاص کاری میکند که خدا به کار انسان توجه بکنه. حضرت ابراهیم خالصا لوجه الله اومد خانه خدا رو بالا برد و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. البته خود خدا که به اون محل نظر داشت، اونجا خانه خدا بود، در این حال پیامبرش هم خالصا اومد این خانه رو بنا کرد. اون خلوصش باعث شد که خدا به فرزندش نظر بیفکند، به ابراهیم، به اسماعیلش نظر بیفکند، به هاجر نظر بیفکند، چشمه زمزم رو از زیر پای اونها بجوشاند، اون محل قانون توجه انسانها بشود و امروز اونجا به قانون توحید تبدیل شده باشه. این کتاب کتابی است که خدای متعال به این کتاب نظر افکنده است.
بله.
چون پیغمبر گرامی اسلام در عالی ترین مقامات قرب به خدای متعال قرار میگیره و با خدا سخن میگوید. این کتاب سخنان خداست که در بین این دو جلد جمع شده و لذا عظمت پیدا میکنه و برکت پیدا میکنه. هر کاری که بخواهیم برکت پیدا بکنه، باید کاری کنیم که خدای متعال به اون کار یا به اون اثر، به اون محصول توجه بکنه. یکی از راهاش خلوصه. اگر خلوص باشه خدا قبول میکنه، کاری که خدا قبول کرد رشد میده. من حالا یه آیه دیگه هم عرض بکنم دوستان عزیز اگر زحمت بکشن بیارن، سوره آل عمران آیه 37 که می‌فرماید فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. مادر حضرت مریم وقتی باردار شد قالت رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، او خدای من نظر میکنم این فرزندی که در شکم دارم در راه رضای تو بالاخره خادم بیت الله بشه. وقتی به دنیا آمدی دختره.
بله.
قرآن کریم میگه خدا ازش قبول کرد، فتقبلها ربها بقبول حسن، آیه 37 سوره مبارکه آل عمران. خدای متعال قبول کرد مریم را، خوب هم قبول کرد. اگر خدا کاری رو قبول بکنه چیکار میکنه؟ و انبتها نباتا حسنا، اون کار رو رشد میدهد، خوب هم رشد میدهد. خدا مریم رو خوب رشد داد،
به نحو احسن
رشد داد. و کفلها زکریا، خدا کاری کرد که زکریا کفیل او بشه، یه پیامبر بیاد کفیل یه دختر بشه و تربیت کننده او بشه. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر دفعه که حضرت زکریا وارد بر مریم میشد در محراب، میدید مریم مشغول عبادت، کنار او رزق و روزی خاصی است، میوه‌های در غیر فصل. قال یا مریم و انا لک هذا، اینا را کجا آوردی؟ قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدای متعال به کسی که نظر لطف به او بیفکند برکت میدهد، و خدا به زهرای اطهر نظر لطف افکنده است. چرا نظر لطف افکنده است؟ چون او خالص بود. خلوص زهرای اطهر از قبل از ولادتش بر خدای متعال عیان بود، که در روایت هست در زیارت حضرت این جمله رو بخوانید: السلام علیک یا ممتحنه، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. خدای متعال، خدا که محدود به زمان نیست، ما محدود به زمان هستیم، خبر از آینده نداریم.
بله.
خدا خبر داشت که این چه وجودیست، به اون نظر افکن. و وقتی به عبادت می ایستاد، خدای متعال می فرمود ای ملائکه ببینید زهرا چگونه من رو عبادت می کند، قد اقبلت به قلبها علا عبادتی، با قلبش داره من رو عبادت می کنه. این خلوص حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کرد که خدای متعال برکتی به این بانو عنایت کند که به هیچ زنی در طول تاریخ این برکت رو عطا نکرده و عطا نخواهد کرد، ولذا نام زیبای این بانو نام مبارکه هست. همین الان من توصیه میکنم به بینندگانی که برنامه رو میبینند و در این ایام خدا بهشون دختری میدهد، یکی از نامهایی که خیلی خوبه بر روی فرزندشون بگذارن همین نام
مبارکه. مباحث مطرح شده از زبان حضرت عالی بسیار ارزشمند و زیبا و کاربردی، حیف اون میاد واقعا برنامه رو تمام کنه. ما خب زمان برنامه به اتمام رسیده، ان شاء الله جلسه بعدی در خدمت حضرت عالی باشیم، توفیق رو داشته باشیم باز هم استفاده بکنیم
ان شاء الله.
خیلی دوستگی از جواب استاد،
سلامت باشید،
براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم، معید باشید،
سلامت باشید. از شما عزیزان بیننده هم که تا این لحظه با کوثر قرآن همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله که همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. زیباترین نمایش تابان روزگار زهراست، آن که مانده در ازهان روزگار. خدا نگهدار. التماس دعا.